أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به نسبة بين ادله مطلقه ای که اختزا می کرد استحباب لبس سواد در اعضای اهل بیت علیهم السلام را و نسبت بین این ادله که همون سه تا دلیل سوم تا پنجم بودن، ادله مطلوبیت تعظیم شعائر، ادله مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام و ادله مطلوبیت اظهار حزن بر اهل بیت علیهم السلام در مصائب، نسبت بین این ادله مطلقه کل واحد من هذه الثلاثه با دلیلی که دلالت می کرد بر کراهت لفظ سواد به نحو مطلق بلا اختصاص به فرضی دون فرض آخر، نسبت بین کل واحد من هذه الثلاثه با اون دلیل چه نسبتی هست؟ آیا اینجا از موارد تعارض هست که به خاطر و حکم این تعارض هم تقدیم اون ادله ناهیه هست، ادله منع، یا اینکه اصلا از موارد تعارض نیست و یا اگر از قبیل تعارض هست حکم در این میدان تعارض تقدیم دلیل رجحان هست نه دلیل من. محل بحث اینه. در این قسمت بیان شد که صاحب ارشاد العباد الی لبس السواد نقل میکنه از خال علامش، از خال استادش، که ایشون به صاحب حدائق که با تمسک به اطلاقات اظهار مطلوبیت اظهار حزن بر حضرت سید و شهدا علیه السلام خواست استحباب را اثبات بکنه اشکال کرده. دوتا اشکال، این دوتا اشکال در جلسه قبل توضیح داده شد. اشکال اول خال ایشون این بود که فرموده بودن اصلا این دلیل مشروعیت، دلیل مطلوبیت حزن و رجحان از همون اول ویر در او هست، اختصاص دارد به اون مصادیقی از اظهار حزن که معهود در آداب حزن هست در شرع، معهود در آداب حزن از همون اول اختصاص به او داره که لیس منها لبس السواد. ولی اون ادله منع از لبس السواد، کراهت لبس السواد، او اطلاق داره. خب اینجا جای تمسک به اطلاق ادله من هست نه جای تمسک به ادله مطلوبیت رجحان. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که گفته بودن که حتی اگر قبول بکنیم که ادله مطلوبیت اظهار رجحان، اظهار حزن، ادله مطلوبیت اظهار حزن و تحزن در مصائب اهل بیت علیهم السلام اطلاق هم داشته باشه، کل مصداق من مصادیق اظهار حوز را شامل بشه، اعم از مصادیق معهوده مقرره فی آداب شرع و مصادیقی که فی ما بعد حاصل میشه و ولو اطلاق هم داشته باشد، ولی این اطلاق تعارض دارد با اطلاق ادله منع از لفظ و سواد، ادله کراهت لفظ و سواد، و در این میدان تعارض مقتضای جمع عرفی تقدیم دلیل المنع هست و تقیید دلیل الرجحان، نه تقدیم دلیل الرجحان. از باب مثال هم تنظیر کردن به این که از یک طرف مثلا غنا حرام هست، از طرفی دلیل داریم بر مطلوبیت رساء بر حضرت سید و شهدا علیه السلام. خب اگر رساء با غنا باشد که ماده اجتماع باشه، کسی در این ماده اجتماع حکم قائل به جواز و مطلوبیت نیست، بلکه همه قائل به من، تقدیم من هستم. در آخرم گفته در اون عبارت نقل شده که اگر کسی اونجا تأمل داشته باشه، در مقام هم باید تأمل داشته باشه. تعارض در مسئله ما، تعارض ادله مطلوبیت مطلوبیت اظهار حس با دلیل نهی از لفظ و سواد، مثل تعارض دلیل مطلوبیت رسای علی سید الشهدا علیه السلام با دلیل حرمت غنا است. اونجا همه مقتضای جمع عرفی متشرع از در این میدان جمع فهم، در این میدان تعارض فهم همه متشرع تقدیم جانب منع دلیل نهی، این در محل بحث هم همین. این دو تا اشکالی است که در اون کتاب مطرح شده. یه اشکال سومی هم در این نسبت بین این ادله مطلقه با دلیل با دلیل منع از لفظ و سواد، کراهت لفظ و سواد، یه اشکال دیگه در این نسبت مطرح هست، به قابل تر هست مطرح شده، شبیه اشکال اول هست که چون در اشکال اول ایشون برمیگشت به تضییق ذاتی در ادله مطلوبیت دیگه، این اشکال سوم هم شبیه اشکال اول هست، ولی با این فرق که این اشکال سوم مربوط به همه ادله نیست. در ادله مطلقه سه تا بود: دلیل مطلوبیت تعظیم شاعر، دلیل مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام، و دلیل مطلوبیت اظهار حزن، تحزن در مصائب. این اشکال سوم در مورد دلیل اول و دلیل دوم قابل تر هست. اشکال عبارت از اینه که دلیل مطلوبیت شاعر، تعظیم شاعر، دلالت میکنه بر اینکه اونی که از شاعر الله هست اون بله باید تعظیم بشه یا با مطلوبیت دارد تعظیم اون. این ادله، این تعظیم شاعر در موردش اختصاص دارد به جایی که اون عمل فی حد نفسهی متعلق نهی نباشه، متعلق نهی تحریمی یا نهی تنزیهی که کراهت باشه، متعلق چنین نهی نباشه، و الا چیزی که فی نفسهی مکروه هست یا حرام هست، او که دیگه نمیتواند شعیرت الله قرار بگیره، شاعر الله قرار بگیره. به هر چیزی به عنوان شاعر الله قرار میگیره که از نظر شارع، از نظر شارع حداقل من نداشته باشه، حالا ولو مطلوبیت فی حد نفسی هم لازم نباشه، ولی این مقدار لازمه که دیگه مبغوض شارع، مورد نهی شارع نباشه، ولو نهی کراهتی به او تعلق نگرفته باشه. و الا اگه عملی فی حد نفسیهی مکروه باشه، شارع او را مکروه در شریعت قرار داده، نهی از او کرده، نمیشه با ایجاد اون عمل بگیم تعظیم شاعر کردیم. این یه چنین زیغی در دلیل تعظیم شاعر هست. در دلیل احیای مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام هم این چنین زیغ وجود داره، چون به این تقریب که احیای امر اهل بیت علیهم السلام که امر مطلوبی هست، به ملاحظه این جهته که این ذوات مقدسه اولیای خداوند متعال هستند، اولیای خداوند متعال هستند، و احیای امر اینها در حقیقت احیای دین حساب میشه، احیای مال دین خدا حساب میشه، و احیای ذکر خداوند متعال حساب میشه، مخصوصا با اون تعبیری که در روایات هست که روایات بعضی از روایاتش هم معتبر من حیث و سند هستن که ائمه علیهم السلام فرمودن که ذکر ما ذکر الله هست. در اون روایت معتبری هست که مصاب وسائل در انباله در ابواب ذکر کتاب و صلات آورده، باب 3 از ابواب ذکر، حدیث 3 معتبره ابی بصیر، در سندش چون حسن محمد بن سماع غیر از این واقفی ها هستن میشه موثقه. متن حدیث اینه که مجتمع قوم فی مجلس لم یذکر الله عز وجل و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. مجلسی که جمع بشن افراد ولی در اون مجلس ذکر خداوند متعال نشه و ذکر ما در اون مجلس نشود، این موجب حسرت در روز قیامته. حسرت میخوانن که چرا این فرصت مهم در اختیار اینها بوده، میتوانستن استفاده بکنن، استفاده نکردن، از آثار او بهرمند نشدن. در ادامه این روایت از امام صادق علیه السلام هست، در ادامه امام صادق علیه السلام فرمود قال ابو جعفر علیه السلام ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر شیطان. ذکر ما ذکر خداوند متعاله، مصداق ذکر برمیگرده به ذکر خداوند متعال. خب با توجه به این که ذکر ائمه علیهم السلام ذکر خداوند متعاله، احیای امر ائمه علیهم السلام مطلوبیتش از باب این که در نهایت تمجید خداوند متعاله و احیای ذکر خداوند متعاله به این عنوان. و وقتی به این عنوان باشه، این اختصاص داره به جایی که اون عملی که به وسیله او میخواهد امر ائمه علیهم السلام زنده بشود، اون عمل مبغوض خداوند متعال نباشه یا حتی منهی به نهی کراهتی نباشه. و الا چیزی که منهی به نهی کراهتی خداوند متعال این را نمیخواد، ولو در حد هزازت امر تنزیه نهی تنزیهی کرده که اینو انجام نده، بعد بگیم با این کار ما داریم تمجید خداوند متعال میکنیم، معنی نداره. به همون تقریبی که در مورد عبادات گفته شده، عبادت با عملی که حتی کراهت هزازت داشته باشه قابلیت این را نداره که بگیم که به وسیله این عمل شخص میخواهد به خداوند متعال تقرب بجوید. و بر اساس این اشکال این دلیل مطلوبیت احیای امر اهل بیت علیهم السلام اختصاص دارد به جایی که عمل فی حد نفسی کراهت نداشته باشه، منع تحریمی نداشته باشه. با توجه به این مطلب ما این ادله را در نظر بگیریم با دلیلی که دلالت بر لبس دلال نهی میکند از لبس سواد به نحو مطلق، معلوم میشه که این مورد بحث که لبس سواد هست از دلیل احیای مطلوبیت احیای امر اهل بیت خارجه، فقط مشمول دلیل نهی از لبس و سواد، دلیل نهی از لبس و سواد کراهت رو در او اثبات میکنه. کراهت رو که اثبات کرد، از موضوع احیای امر ائمه علیهم السلام خارج میشه. این اشکال سوم، این سه تا اشکال، این اشکال سوم البته موردش همین دلیل تعظیم شاعر به دلیل احیای امره، ولی ادله مطلوبیت تحزن نه، اون عنوان تحزن یعنی خود همین محزون بودن بر ائمه علیهم السلام، این عنوان صادقه. این اینجوری نیست که در ذاتش تضییق باشه و اختصاص داشته باشه به غیر فرد مکروه و غیر فرد حرام. این سه تا اشکالی است که در اینجا مطرح است در نسبت بین این ادله مطلقه مطلوبیت لفظ و سواد و دلیل، بله، به دلیل دلیلی که دلالت میکنه و مشتمل هست بر نهی از لبس سواد بلا قیده. این سه تا اشکال در بین هست، ولی این اشکال، بله، چیه از رنگ؟ حزن بر اهل بیت،
اهل بیت پادر
رنگ پیشکی پوشیدن، بعضی اوقات اصلاح شده، اصلا مشکی پوشی نشده. اون حالت تحزن دیگه، اگه اینجور باشه این تحزن سد میکنه دیگه، تحزن سد میکنه اینا، نه دیگه، نه تحزن سد میکنه دیگه، تحزن دیگه اینا در اعضای او در یه محیطی، اگه فرض بشه به این عنوان، اگه مردمی که این رو میبینن، نداره، ولی مردمی که این را میبینن که در پیش مردمی که لباس، به قول شما لباس قرمز علامت عزا هست، اگه فرض کنیم که مردم با این آقایی که لباس پوشیده، نه اگه در محیط خوده، در محیط اون محیطی که شخص لباس قرمز میپوشه، در اون محیط این عنوان عزاداری و اعلان عزا، اظهار تعصب از لباس قرمز به دست بیاید، در اونجا بیان. حالا این صدا در اونجا این عنوان تحزن صادقه دیگه، اینجور نیست که ذیق ذاتی داشته باشه، تا تعرضون در این موارد صادقه. این سه تا اشکال، ولی این سه تا اشکال ولو بحث به ظاهر در بد و امر ثقیل جلوه میکنه و صعب جلوه میکنه، ولی اینطور نیست که اشکالات غیر قابل حل باشه. به حول و قوه الهی، به تعبیری که در بعضی موارد در کلام مرحوم آقای تبریزی بوده، جواب داره به نحوی که دیگه دود میشه به هوا میره. اشکالات اینطور نیست که غیر قابل جواب باشه، اشکالی است که با توجه به قواعد اصولی، با استناد به قواعد اصولی، این اشکال ها قابل جواب هست، به طوری که شک و تردیدی در عدم تمامیت اشکال وجود نداشته باشه. نسبت به این اشکال ها جواب های داده شده در کلمات، بعضی از جواب ها در کلام خود مرحوم سید جعفر طباطبایی صاحب همین رساله ارشاد و طالب هست. از اشکال اول و دومی که نقل کرده بود از خال علامه‌اش، از این اشکال اول و دوم، از هر دو جواب داده. جوابایشون دقیقا بعضی از جوابها هست، همه جوابهای دیگه غیر از جوابایشون هم وجود داره که در ادامه میاد. نسبت به اشکال اول که مستشکل گفته بود ادله مطلوبیت اظهار حزن، ادله مطلوبیت اظهار حزن اختصاص دارد به جایی که، بله، اون وسیله‌ای که با او اظهار حزن می شود، اون از اموری باشه که مقرر فی آداب عزا هست، در آداب حزن در شریعت هست. و لخص و سواد هم که از این قبیل نیست. ایشون جواب از این چند تا جواب داده، دو تا جوابش جواب مهم هست و قابل اعتنا هست، یعنی تمام هست، اون دو تا جواب رو نقل. جواب اولیشون اینه که اون دلیلی که دلالت میکنه بر مطلوبیت اظهار حوض و تحزن علی سید شهدا علیه السلام، که این دلیل روایات متعدده هست، تعبیر ایشون اینه که بالغ حد استفاضه، بلکه بالغ حد تواتر معنوی هست. ادله مطلوبیت تحزن و اظهار حزن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام، این روایات متعددی هست که ممکنه ادعای تواتر معنوی هم در این روایت بکنیم. اون چیزی که از این روایت استفاده میشه این مطلوبیت تحزن هست در هر موردی که عنوان تحزن و عنوان حوز بر او صادق باشه. در عرف و عادت عنوان تحزن در هر مصداقی که عنوان حوز بر او صادق باشه، این ادله اون را شامل میشه. علا اختلاف موارد و مصادیق تحزن به هر مصداقی، به عبارت دیگر به حسب اصطلاح بخوام تعبیر بکنیم، حکمی که در این ادله بیان شده به نحو قضیه حقیقیه هست. اون چی که از این ادله استفاده میشه اظهار حزن تحزن هست به هر چیزی که اندل عرف و العاده مصداق تحزن باشد، نه به نحو قضیه خارجیه که اشاره به مصادیق خاصی داشته باشه. وجه نداره که هم بکنیم این رو بر قضیه خارجیه، بلکه این ناظر به این حکم قضیه، حکمی که در اینجا بیان شده به نحو قضیه حقیقی است و همه مصادیق تحزن که در طول زمانهای مختلف محقق میشه همه اون مصادیق را شامل میشه. و برای ثبوت، تعبیر خود رساله ارشاد العباد اینه، برای ثبوت کل فرد و مصداق بالخصوص، برای استحباب مطلوبیت هر مصداقی از مصادیق تحزن، ما احتیاج به دلیل خاص نداریم، بلکه همین مقدار که یصدق علیه عنوان تحزن فی العرف و العاده، این همین کافی هست برای اینکه دلیل مطلوبیت تحزن این را شامل بشود. علاوه بر این که اگر شما بگید که این هم میشود بر باید تنزیل بشه بر اون مواردی که به عنوان تحزن وجود قبلا وجود داشت، لفظ و سوادم از این قبیل بود دیگه. لفظ و سوادم من قدیم زمان از مصادیق تحزن بوده دیگه. روی این حساب حتی اگر به نحو قضیه خارجیه هم بخواهید حساب بکنید، این دلیل مطلوبیت تحزن از راه لفظ و سواد را شامل میشه. این جواب اول که حکم در این ادله به مفاد قضیه حقیقی است، روی عنوان مصداق و تحزن رفته، فی ای زمان به ای نحو تحقق پیدا کنه. این دو نیست که اختصاص به نوع خاصی داشته باشه. جواب این جواب اول. جواب دوم جواب نقضی هست. فرمودن که اگر شما قائل به این باشید که این ظاهر عبارت شما اینه که مطلوبیت تحزن اختصاص دارد به اون مواردی که در خود روایات به عنوان آداب العزا ذکر شده، چون به عنوان آداب العزا ذکر شده، خب اگر کسی بگوید مطلوبیت تحزن اختصاص دارد به اون مواردی که به عنوان آداب العزا در روایات ذکر شده، آداب چون تعبیر بله مستشکل این بود که از آداب مقرر در شرع، ایشون در جواب نقضی فرموده ظاهر عبارت شما اینه که مقصود از تحزن اون مصادیقی است که به عنوان آداب عزا در روایات ذکر شده. اگه مراد این باشه که ظاهر کلام اقتضا داره، لازمش اینه که شما در مطلوبیت لح و ضرب علی الصدور و نحوه ما هم اشکال بکنید، بگید اینها هم دلیل بر استحباب نداره، دلیل بر استحباب نداره. با حال اینکه به این لازم نمیشه ملتزم شد، چون لح و ضرب علی الصدور و نحوه ما مما جرد علیه سیرت المتشرع من الخواص فضلا عن العوام، و این جریان سیره متشرع در این مورد هم هیچ منشأی نداره مگر اینکه اینها این را مصداق اون تحزنی دیدن که در ادله مطلوبیت تحزن اومده. اگر مقصود شما از اختصاص تحزن به موارد معهوده، خصوص اون مواردی باشه که در خود ادله بعد عزای بر حضرت سید و شهدا علیه السلام و مصادیق خاصی که در اونجا ذکر شده که مثلا بکا بوده، ابکا بوده، تواکی و امثال اینا بوده، خب اون ادله اینو که نمیگیره. ما روایتی نداریم که در شهادت حضرت سید و شهدا علیه السلام لطم صدر بکن، لطم علی صدر بکنید یا لطم علی الوجه بکنید، اینو نداریم. باید اینکه این لا اشکال در استحباب بود. اگر شما بخواهید اختصاص قائل بشید، لازمش اینه که تشکیک در این بکنید، و حال اینکه این قابل تشکیک نیست. این دوتا جوابیست که از جوابهایی که به اشکال اول دادن، این دوتا جوابه که این دوتا جواب هم جواب تامی هست. اگر مقصود جواب اول که اختصاص داشته باشه به اون مواردی که به نحو قضیه خارجیه در ازمنه سابقه لفظ سواد در ازمنه سابقه مصداق تحرم باشه، اون که معلومه تمامیتش، جواب دوم هم جواب نقضی هست، علا تقدیر این که مرادش این باشه دیگه، در فرضی که مراد مستشکل این باشه، جواب دوم جواب تامی هست. کجا؟ حالا تعارض میاییم، نسبت به تعارض میاییم، در نسبت به تعارض میاییم دیگه. حالا این که این اشکال دومه، اون در اشکال دومه که اینا با هم دیگه تعارض، خود ایشون اشکال دوم، اجازه فرمایید، خود ایشون، خود مستشکل اشکال دوم را در فرض اطلاق گفته، گفته اولا اطلاق نداره ادله مطلوبیت تحزن، اطلاق نداره، این موارد را نمیگیره، لفظ و سواد را نمیگیره. ثانیاً اشکال ثانی ایشون این بود که اگر قبول کنیم اطلاق داشته باشه، تعارض داره با اون ادله. حالا میگم این اشکال دوم جواب از اشکال دوم میاد دیگه، الان فعلا اشکال اول رو میخواستیم. حالا به اشکال ایشون بود دیگه، حالا بالاخره اشکال که حالا موارد دیگه، یا حالا به خصوص لطم علی الخد، لطم علی الصدور، در بلاسون، حالا اگه باشم من، حالا بالاخره اشکال ایشون این بود که بالاخره این را نمیشه مگر اینکه از مطلقات تحزن استفاده کرد. این ولی این که در اونی که در اذهان متشرع هست به قول ایشون درسته دیگه، اونی که متشرع این را از باب مساقیت لمطلق تحزن میگیرن، نه به خاطر دلیل خاص، دلیل خاص که به همه اونا نرسیده. این بله، این پس اشکال اول ایشون تمام نبود، وجهی برای اختصاص در ادله مطلوبیت تحزن وجود نداره. اشکال بله، اشکال مونده، اشکال دوم و اشکال سوم. اشکال سوم چون نزدیک به اشکال اول هست و شبیه اشکال اول هست، ابتدا از اشکال سوم جواب میدیم، بعد میریم سراغ اشکال دوم که اشکال تعارض بین اینها بود. نسبت به اشکال سوم که حاصل اشکال سوم هم این بود که ادله مطلوبیت تعظیم شاعر و همینطور مطلوبیت احیای امر ائمه علیهم السلام متوقع، اینها به اینها نمیشه استدلال کرد در محل بحث، در اینها زیغ ذاتی وجود دارد و استدلال به این دو دلیل برای اثبات مطلوبی اثبات استحباب او مطلوبیت در هر مصداقی متوقف بر اینه که اون عمل اون مصداق من نداشته باشه، نهی نداشته باشه، نه منع کراهتی، نه منع بده، نه منع تحریمی، ولی عملی که منع کراهتی و منع یا منع تحریمی داره اون عمل دیگه نمیتواند مصداق تعظیم شعائر قرار بگیره. جواب از این اشکال اینه که بله، شعیره الهی بودن و احیا و تمجید اهل بیت بودن که احیای ذکر الله حساب بشود، تمجید خداوند متعال حساب بشه، متوقف هست بر عدم من و عدم کراهت، ولی اونچه که موقوف علیه هست عدم من و عدم کراهت فعلی هست. اون عملی که بالفعل کراهت داشته باشه اون عمل دیگه شعیره، بالفعل کراهت داشته باشه در حکم خداوند متعال اون عمل با ایجاد اون عمل تعظیم شاعر نمیشه. اونی که موقوف علیه هست و استدلال استناد به این دلیل متوقف بر او هست عدم من و عدم کراهت فعلی عمل هست، نه عدم من و عدم کراهت شعنی و به حسب حکم اولی. ممکنه عملی به حسب حکم اولی کراهت داشته باشه ولی به خاطر تروب عنوان ثانوی حکم فعلی این عمل دیگه کراهت نباشه، کراهت برداشته شده. اگر به خاطر تروب عنوان ثانوی این عمل از مکروه بودن خارج بشه با ایجاد او تعظیم شاعر میشه دیگه، قابلیت اینکه با ایجاد او تعظیم شاعر بشود و با احیا با ایجاد او امر ائمه علیهم السلام احیا بشه قابلیت این را قابلیت این وجود داره. اگه به لحاظ طلب و عنوان ثانوی این خصوصیت برش بار بشه با این صلاحیت این جهت را داره. پس اونی را که نسبت به اشکال سوم قبول میکنیم اینه که تعظیم شعائر بودن یا اصل شعیره الهی بودن علامت حسی دینی بودن متوقف بر عدم کراهت هست، ولی متوقف بر عدم کراهت فعلی هست نه بر عدم کراهت اولی. با توجه به این اگر عملی به خاطر طلب عنوان ثانوی رجحان و مطلوبیت داشته باشه استدلال به این دلیل مشکلی نداره. خب با توجه به این نکته که اونی که دخیل هست و در صحت استدلال و عدم صحت استدلال مدخلیت داره کراهت فعلی هست، با توجه به این نکته ما اگر ادله نهی از لفظ و سواد را در نظر بگیریم که اینها دلالت می کنند بر کراهت لفظ و سواد به نحو مطلق به حسب عنوان اولیش، این دلیل را اگه در مقام اول این را پذیرفتیم دیگه از اون مطالب قبلی رفعیت کردیم، اگه این را پذیرفتیم که فی حد نفسهی به عنوان اولی بله اگر کراهت هم داشته باشه، ولی با توجه به این که از نظر ثانوی عنوان اظهار حوز بر این منطبقه، عنوان اظهار حوز بر این منطبقه، حالت نمادین در عزاداری پیدا کرده است. این حالتی که به وسیله او اظهار حوز بشه، این عنوان ثانوی هست. عنوان بله عرض میکنیم، بله این اشکال دور و مصادره هم مطرح میشه، جوابم داده میشه. اگر این عنوان این را در نظر بگیریم که عنوان بله این حالت شعاری پیدا کرده، حالت نمادین پیدا کرده که به وسیله او حزن اعلام میشه، حالت تحزن شخص بیان میشه به واسطه این، اگر این را در نظر بگیریم با توجه به این خصوصیت، اون ادله‌ای که دلالت بر تعظیم شعائر میکنه، چون این مساق شعیره شده دیگه، با توجه به این که اون ادله این را میگیره، طرو عنوان ثانوی که حالت شعارگونه بودن در این فعل باشه، طرو عنوان ثانوی باعث میشه که در محل اجتماع که لفظ سواد به عنوان شعار هست، در جمع بین دلیل تعظیم شعائر و دلیل کراهت لفظ سواد، این عمل کراهت فعلی نداشته باشه، چون حالت شعاری حال عنوان ثانوی هست و در جمع بین دو دلیلی که احد و ما حکم را به عنوان اولی بیان میکنه و آخر حکم را به عنوان ثانوی بیان میکنه، مقتضای جمع عرفی تقدیم دلیلی است که حکم را به عنوان ثانوی بیان کنه، ولو اون دلیل رجحان باشه، دلیل مطلوبیت باشه، دلیل نه دلیل دال بر حکم اولی باشه. اون ادله تعظیم شاعر با شمولش نسبت به این مورد، حکم فعلی او را از کراهت بیرون میاره، مصداق رجحان قرار میده، حکم فعلی او مصداق رجحان میشه. خب این تقریبه لا یقال اشکال لا یقال که شمول ادله تعظیم شاعر نسبت به این فعل، اینکه بگید دلیل تعظیم شاعر بخواد این فعل را شامل بشه تا موجب رفع کراهت بشه، این مستلزم دوره، چون شمول او متوقف بر عدم کراهت هست. اگر عدم کراهت از شمول او بخواهد به دست بیاید، یلزم دور دیگه، پس نمیشه با خود دلیل مطلوبیت شاعر این حکم این مورد را از کراهت بیرون آورد. این اشکال لا جواب این اشکال اینه که شمول ادله تعظیم شاعر نسبت به این فعل متوقف بر عدم کراهت در مرتبه قبل نیست. اگر این عمل ولو با تعظیم شاعر هم از حالت کراهت بیفتد، این دلیل او را شامل میشه. اگر شمولش متوقف بر عدم کراهت در مرتبه قبل بود، یلزم دو، ولی شمولش متوقف بر این نیست. این مثل مواردی است که در استعمال حقیقی، در وضع تعیینی یه بحث هست که با استعمال محقق میشه وضع یا نه. اونجا اشکال کردن که این استعمال حقیقی نیست، چون استعمال حقیقی متوقف بر اینه که قبلا وضعی انجام شد، استعمال به وضع اینه. اگر در این استعمالی که میگوید به بچهش را بیار، خطاب میکنه که زید را بیاور مثلا ببینم، با خود این استعمال بخواهد وضع محقق بشه، این مستلزم دوره، چون یعنی حقیقی بودن استعمال مستلزم دوره، به خاطر اینکه استعمال حقیقی استعمالی است که قبلا وضعی انجام شده باشه، علاوه طبق وضع باشه، اینجا با خود استعمال شما دارید وضع رو انجام میدید. میشه دو جواب اونجا همینه که استعمال حقیقی استعمال به وضع اینه، اما به وضع در مرتبه قبل که متوقف نیست روی نصاب. و اینکه این نحوه استعمال را ما استعمال حقیقی بدونیم مشکلی نیست. شبیه اون جواب اینجا همینه، شمول دلیل تعظیم شعائر نسبت به این مورد متوقف بر اینه که با کراهت نداشته باشه، یعنی جمع نمیشه با کراهت. این توقفش هم به این خاطره که جمع نمیشه، نه اینکه در مرتبه قبل باید کراهتش رفته باشه، زائل شده باشه، منتفی شده باشه تا این دلیل بخواد او رو شامل بشه. چه این توقفی را قبول نمی کنی، وجه نداره. چون این که موقوف شامل موارد کراهت نمیشه، شامل موارد حرمت نمیشه، تقریبش همینه. به همون نحوی که تقریب میکردی چیزی که مکروه خداوند متعال، خداوند متعال دوست نداره، بگیم با این کار ما داریم تعظیم میکنیم شما را، تعظیم الله هست، معنا نداره. ولی این به خاطر عدم اجتماع هست. عدم اجتماع نه اینکه در مرتبه قبل باید کراهت مرتفع شده باشه، نه، ولو کراهت با خود همین شمول هم مرتفع شده باشه این کافیه برای اینکه دلیل شامل بشه.
مفروضات مولا رو من جمع کنم، همه اینا رو شعیره کنم برای مولا،
اگر
کراهتش شد
اگه اون یه عنوان آخری بیاد، این با توجه به این خصوصیت دیگه، اگه عنوان آخری بیاد نه ملتزم میشه با این خصوصیت دیگه، عنوان آخری بیاد که اون عنوان آخر عنوان ثانوی باشد که به خاطر اجازه فرمایید که به خاطر ثانوی بودن بتونه اون من را برداره. حالا در مثل این در این محل بحث عنوان ثانوی که تاری میشه کراهت رو ممکنه برداره، ولی اگر اون حکم اولی تحریم باشه اونجا ممکنه کسی بگه نه، ولو عنوان ثانوی قدرت اینا نداره. در مقام جمع بین دو دلیلی که یکی دلالت بر حرمت دارد دیگری دلالت بر استحباب داره، اون دلیل دلالت بر استحباب ولو از راه عنوان ثانوی هم پیش بیاید، اون نمیدون دلیل من رو تقلید بزنه. روی حساب این نقض را اونجاها ملتزم نمیشن، چون اونجاها طرق و عنوان ثانوی قدرت تغییر حکم و نفی حرمت را نفی من را نداره. ولی در مسئله مورد بعد که هر دو حکم غیر الزامی هست، فرض اینه که از اون طرف فقط کراهت هست، نهی تنزیهی به حسب عنوان اولی به خاطر طلب عنوان ثانوی شعار بودن و نماد عذاب بودن قابل رفع است. چون قابل رفع هست این دلیل تعظیم شاعر با شمولش نسبت به این مورد حکم این مورد را از کراهت فعلی خارج میکنه. وقتی کراهت فعلی نداره دیگه استدلال به دلیل تعظیم شاعر برای این قسمت مشکلی نداره.
که من
نهی تنبیهی داشتم، دیگه خوش انسان
چه کاری با ارزش؟ نه ما خصوص اینو
که نمیگیم که. نه دیگه فرض اینه که بقیه موارد کلام در این که این اشکال داره یا اشکال نداره. اشکال نداره از نظر فنی، اشکالی نداره. اینجور به مقتضای صناعت تمسک به دلیل تعظیم شاعر با این تقریب در این مورد اشکال نداره. با توجه به این چون نقطه اشکال این بود دیگه، نقطه اشکال این بود که کراهت جمع نمیشه با شعیر بودن. در جواب اشکال گفته شده اون کراهتی که جمع نمیشود کراهت فعلیه هست، نه کراهت به عنوان اولی. و کراهت فعلیه با طلب عنوان ثانوی قابل رفع، قابل انتفاع هست. وقتی قابل انتفاع بود خود دلیل تعظیم شاهد میاد میتونه این را شامل بشه که با شمولش این زوال را انجام بده، این نفی را انجام بده. این جواب اول. جواب دوم اینه که حتی اگر قبول بکنیم که دلیل تعظیم شاهد اختصاص دارد دلیل تعظیم شاعر اختصاص دارد به جایی که حتی کراهت به عنوان اولی هم نداشته باشه، کراهت به عنوان اولی هم نداشته باشه اختصاص به اینجا داره، و مواردی که حتی کراهت به عنوان اولی، من به عنوان اولی، سواء کان علی نحو تحریم یا علی نحو کراهت را نداشته باشه، حتی اگه این را هم قبول بکنیم، ولی در ما نحنوفی با به خاطر دلیل اول و دوم اون مطلقات نهی از کراهت لفظ و سواء تغییر خورده. فرض این دلیل اول سیره بود دیگه، دلیل اول سیره بود، دلیل دوم روایت عمر ابن علی ابن حسین بود.
بله
نه دیگه، ما سلام سلام نه اطلاق در دست اطلاق داره ولی تخصیص خورده، تخصیص خورده، آقا تخصیص خورده دیگه، میگه اطلاق فی نفسه را قبول کردید، ولی وقتی اجازه خواهم دیگه، حالا جوابی نده، جواب به مخلصای صناعت در صناعت در این قابل اشکال نیست دیگه، اجازه خواهم بود. ولو در اینجا اون دلیل دال بر کراهت اطلاق هم داشته باشه، فقط اختصاص به حالت تشبه نداشته باشه، ولو اطلاق هم داشته باشه دلیل نهی از لفظ و سواد، ولو اطلاق هم داشته باشه، سیره و روایت خاصه که دلیل اول و دوم بود این اطلاق را تغییر کرده، گفته در غیر ایام عزا. وقتی در غیر ایام عزا بود، پس در ایام عزا کراهت نداره، حتی به حسب عنوان اولی دیگه، کراهت حتی به حسب عنوان اولی نداره. وقتی کراهت به حسب عنوان اولی نداشت، استدلال به تعظیم شاعر به احیای امر اهل بیت علیهم السلام مشکلی نداره. نه دیگه اینا نه دیروز نه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.